أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وأنعمت الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون در مورد راهکارهای درونی تحکیم خانواده بود که چند تا از راهکارها یا چند تا از عوامل رو اشاره کردیم، عبارت بودند از احراز بلوغ و رشد زوجین، انتخاب آگاهانه، اعطای حق انتخاب همسر، همسان همسری و تأمین هزینه های مالی. در ادامه بحث عوامل دیگری رو اشاره میکنیم که عبارتند از معقول ساختن سطح انتظارات، آراستگی، ارضای منظم نیاز جنسی، اظهار محبت، تقسیم کار جنسیتی، فرزند آوری، تربیت اخلاقی و تقویت ایمان. در مورد معقول ساختن سطح انتظارات اول یک مقدمه عرض میکنیم. خب ما الان در این نظام جدید اجتماعی و در واقع زندگی معاصری که الان مواجه هستیم در جهان غرب به طور خاص، میبینیم این مسئله سطح انتظارات میتونه نقش مهمی داشته باشه در استحکام خانواده و ثبات اون یا در تزلزل اون. یعنی این که ما اگر انتظاراتمون از ازدواج و تشکیل خانواده انتظارات منطقی و معقولی باشه، این یک تأثیری در نظام خانواده و استحکام اون خواهد داشت. اگر انتظاراتمون انتظارات نامعقولی باشه، خب تأثیر منفی خواهد داشت. اگر مسئله ازدواج هایی که رایج شده در فرهنگ غرب و خیلی از جوامع که تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفتن، ازدواج های مبتنی بر عشق رمانتیک به قول خودشون، اینها رو یک مقدار تأمل بکنیم، میبینیم دلیل اینکه این ازدواج ها معمولا سرانجام خوبی نداره و خیلی زود به شکست و جدایی منتهی میشه، در واقع نکتهش میتونه به همین مسئله ما برگرده. چون افرادی که با این نگاه بر اساس اینکه حالا عشق رمانتیک مثلا داشته باشن به هم میان ازدواج میکنن، اینها در واقع یک انتظارات نامعقولی از ازدواج خودشون دارن. خب تو اون شرایط خاصی که در واقع ابتدای آشنایی حالا این دو نفر هست و خیلی احساسات شدیدی و عواطف شدیدی نسبت به هم دیگه دارن و به قول خودشون خیلی در واقع عشق به هم دیگه دارن، اینها یک فضای ذهنی دارن که این با اون چیزی که تو واقعیت هست متفاوته. یعنی فضای ذهنی اونا با فضای واقعی، زندگی واقعی یکسان نیست. تو زندگی واقعی به هر حال موفقیت هست، شکست هست، سختی هست، راحتی هست، اما تو فضایی که دو نفری که حالا وارد یک رابطه عاشقانه شدن، خیلی از چیزها رو نمیبینن. یعنی خیلی از واقعیات و سختی و زندگی رو تو اون زمان خیلی درک نمی کنن و براشون ملموس نیست. احساس میکنن همه چیز رویایی، همه چیز به صورت بیشتر تو عالم خیال هستن، خلاصه تو عالم خیالات زندگی میکنن به تعبیری. خب این همین نگاه تخیلی که در واقع اونا دوچارش هستن، این یک انتظارات خاصی رو برای اونا ایجاد میکنه. انتظار دارن که پس همیشه باید در واقع تو همین فضا باقی بمونن. انتظارشون از ازدواج همینه که همیشه همچین حس مثلا شیرین رو به اونها بده. و براشون تأمین بکنه، در حالی که این اصلا یک انتظار واقعی و واقع بینانه نیست، یه چیز موقت و گذرایی معمولا، و بعد از مدتی در واقع این احساسات فروکش میکنه و همه چی برمیگرده به شرایط عادی، و همین باعث میشه که یه دفعه چشم باز کنن میبینن که نه، این اون چیزی که فکر میکردن، یعنی اون چیزی که خیال میکردن نیست، و چون توقعشون از ازدواج اون بوده، الان احساس میکنن که این توقعشون برآورده نمیشه با این زندگی عادی که الان دیگه کم کم باش مواجه دارن میشن، و همین موجب طلاق میشه، موجب این میشه که احساس در واقع عدم موفقیت بکنن تو ازدواج خودشون و به سمت جدایی برن. خب این اسلام این رو در واقع تایید نمیکنه که با همچین نگاه تخیلی و رؤیایی کسی بخواد وارد ازدواج بشه، بلکه باید نگاه واقع بینانه باشه. اگر بخوایم از متون دینی هم بخوایم حالا برای این نکته یک شاهدی پیدا بکنیم از آیات روایت، میشه به آیه 19 سوره نساء اشاره کرد، همین آیه معروف و عاشروهن بالمعروف. اونجا زیل آیه میفرماید که فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. این داره مؤمنین رو تربیت میکنه این آیه، و یک نوع در واقع یک اصل تربیتی هستش که میفرماید که اگر شرایطی پیش اومد که احساس کردید که نسبت به همسرتون کراهت دارید، یعنی حس منفی نسبت به او دارید و خوشتون نمیاد خلاصه از او، اگر چنین حسی وقت در شما پیدا شد، زود تصمیم نگیرید، زود نگید پس من دیگه از این خوشم نمیاد و دیگه هیچی تمام، همه چی تمام، و نه، این یه مقداری تحمل داشته باشید، بردباری داشته باشید و به این نکته توجه بکنید که اصلا محاسبات خداوند با محاسبات شما خیلی وقتا متفاوته. اون چیزی که شما ممکنه بر اساس محاسبات خلاصه ظاهری به این نتیجه برسید که خب این مناسب نیست یا این همسر مناسبی برای من نیست و باعث کراهت شما و ناراحتی شما بشه در واقع، ولی باید توجه داشته باشید که همون چیزی که گمان میکنید که مناسب نیست و کراهت به او پیدا کردید، چه بسا خداوند در همون چیز خیر کثیری نهفته باشد و قرار داده باشد. فإن کرهتموهن، نه، اگر کراهت پیدا کردید نسبت به همسران خودتون، فورا نگید دیگه پس دیگه این فایده نداره، تصمیم بگید جدا بشیم از هم دیگه، نه. فعسا توجه داشته باشید، فعسا انتک روشه، توجه داشته باشید که چه بسا شما از چیزی خوشتون نیاد، چیزی برای شما خوشایند نباشد، ولی خداوند در همون چیز خیر کثیر و خیر فراوان قرار بده. خود هر توجه به این نکته در واقع باعث میشه که انسان کمتر دوچار این مشکل بشه که انتظاراتش انتظارات غیر عقلانی بشه، تخیلی بشه، توهمی بشه، معقول فکر کنه، عقلانی فکر کنه، و یکی از اقتضاعات عقلانی فکر کردن همینه که زود قضاوت نکنه و زود تصمیم نگیره و زود تصمیم به جدایی نگیره. خب علاوه بر این آیه، حالا ما باز در روایات هم داریم که سفارش شده که اگر یه وقتی در همسرتون ویژگی نامناسبی میبینید، به لحاظ اخلاقی خلق و خوی مناسبی نداره، خیلی اصرار نداشته باشید که حتما او رو تغییر بدید و حتما او رو مثلا وادار کنید که رفتارش رو عوض بکنه و اصلاح بکنه و اینا. البته بحث وظایفی که حالا امر معروف اینا در جای خود محفوظه، اونم حد و حدودی داره، اونم شرایطی داره، مثلا اینکه خب اینا با هم منافات نداره، میخوام عرض بکنم یه جایی اقتضای امر و معروف اینه که تذکری داده بشه، همسران به همدیگر تذکر بدهند، ولی اونم تابع شرط خودشه دیگه. اگر تذکر داده شد و او توجه نکرد و من احراز کردم که دیگه گفتن من مؤثر نیست، خب اینجا از در فقهی تو بحث امر و معروف میگن که دیگه اون امر و معروف تکلیفش ساقط میشه، چون شرط امر و معروف اینه که تجویز تأثیره، یعنی اینکه بدون احتمال زیاد بدین که گفتن من تأثیر میذاره. اما اگر مطمئن شدن که دیگه تأثیری نداره، اونجا امر و معروف ساقطه. خب پس این با هم با اون قضیه تداخل پیدا نمیکنه، امر و معروف که ساقطه. حالا من بازم بخوام اصرار کنم که نه، حتما باید این رفتارش عوض بشه، این اصرار اصرار مضری هست و میتونه تأثیر منفی رو روابط داشته باشه. لذا تأکید شده که اصرار بیش از حد بر تغییر خلق و خوی ناپسند همسر نداشته باشه. عامل بعدی عامل آراستگیه که خب این متقابل هم هست، یعنی هم در روایات تأکید شده که به هر حال از ویژگی‌های یک زن خوبی همسر خوب اینه که آراستگی رو رعایت بکنه برای همسر خودش، و از اون طرف هم به مردان هم توصیه شده که آراستگی ظاهری رو رعایت کنن در مقابل زنان و همسران خودشون. در روایات هست که تأکید شده به این مسئله و خلاصه بیان کردن که همون جوری که شما به این نکته تأکید شده در بعضی روایات، همون جوری که مردها، شما مردها دوست دارید که خلاصه همسرانتون رو در هیئت مناسبی ببینید، همسران شما هم دوست دارن شما رو در وضعیت مناسبی و هیئت مناسبی ببینن. عامل بعدی که روش تأکید شده ارضای منظم نیاز جنسیه، که اینم خب عامل بسیار مهمی هست در تحکیم خانواده، و اگر اختلال ببینه و در واقع اون نظم خودش رو از دست بده و درست در واقع این کار کرد ایفا نشه در خانواده، میتونه آسیب بزنه به روابط همسران. به خاطر همین احکام فراوانی تو این مسئله هم از جهت فقهی در واقع ما داریم، واجبات و محرمات اینجا داریم و حقوقی که همسران نسبت به هم دیگه دارن که اونم متقابله، یعنی هم شوهر حق دارد نسبت به همسر خودش در این زمینه که اون بحث حق تمکین و اینها مطرح میشه، از اونورم زن هم بر شوهر حق دارد که باز اون هم حالا هم روایت خاص داره، از روایت خاص میشه استفاده کرد و هم از قواعد عامه‌ای که وجود داره در بحث قواعد فقهی مثل قاعده لازرر و قاعده اسر و حرج و اینها، میشود حق زن را هم در این زمینه از اون قواعد نتیجه گرفت. پس اینجا هم زن و شوهر نسبت به هم حق متقابل دارن، رو این حقوق تاکید شده در اسلام. علاوه بر جنبه های وجوبی، بر جنبه های استحبابی هم تأکید شده، و این مجموعه نشون میده که مجموعه آیات رو نشون میده که مسئله بسیار مهمی هست و خیلی در استحکام خانواده مؤثره. الان اگه واقعیات اجتماعی رو هم مطالعه بکنیم و به آمارها هم رجوع بکنیم، میبینیم که متخصصان روی این مسئله خیلی تأکید دارن و ریشه خیلی از مشکلات خانواده ها رو و خیلی از اختلافات خانوادگی رو همین مسئله، رعایت نشدن همین مسئله میدونن. خب پس این هم عامل مهمی است که باید بهش توجه بشه. عامل دیگری که تأثیر داره در استحکام خانواده اظهار محبت هست. اظهار محبت، حالا علاوه بر خود محبت که به هر حال رکن اصلی استحکام خانواده است، اظهار اون هم در روایت مورد تأکید قرار داده شده و به عنوان راهکار ذکر شده که محبت را اظهار کنید و نشون بدید محبت را به یک دیگر. خب بس این هم باید مورد توجه قرار بگیره که حالا دیگه اون بحثای جزئی تر و تخصصی ترش البته دیگه در بحثای مثلا روانشناسی و اینها به تفصیل بیان میشه که حالا مثلا آیا ویژگی های زن و مرد متفاوته و آیا در اظهار محبت اینا یکسان عمل میکنن یا متفاوت عمل میکنن، ممکنه تفاوت های در شیوه اظهار محبت بین زن و مرد وجود داشته باشه، یعنی مردان محبت خودشونو به شکل متفاوتی ابراز بکنن با زن. اینا به هر حال جزئیات بحثی که حالا ما دیگه وارد اونها نمیشیم، ولی به طور کلی خود اظهار محبت یک عامل مهم در تحکیم خانواده است. عامل دیگری که اهمیت داره تقسیم کار جنسیتی هست که از دیدگاه اسلام مسئله مهمی است. خب اینجا دیگه یه مقدار بحثای نظری وجود داره که اختلافات جدی مطرح است. اینکه ما به عنوان یک عاملی برای تحکیم خانواده ازش یاد میکنیم، این مبتنی بر دیدگاه اسلامی هست و همچنین مبتنی هست بر دیدگاه بخشی از صاحب نظران علوم اجتماعی که موافق هستن با این مسئله که تقسیم کار جنسیتی در خانواده، یعنی اینکه کارهای خانگی بر اساس جنسیت بین زن و مرد تقسیم بشه، بخشی از کارها که جنبه زنانه دارد به زنان و بخشی از کارها که جنبه مردانه دارد به مردان واگذار بشه، خود این الگوی تقسیم کار که کارهای زن و مرد تا حدودی متفاوت باشه، یکسان نباشه، این مؤثر است در استحکام خانواده. این کمک میکنه به اینکه خانواده پاورجاتر بشه. این یه دیدگاهیه. هم عده‌ای از متخصصان علوم اجتماعی این دیدگاه رو قبول دارن و هم از نظر منابع دینی میبینیم که اسلام این رو تایید کرده و این رو در واقع پذیرفته که تقسیم کار جنسیتی مؤثر هست در استحکام خانواده. خب این البته دیدگاه مخالفش هم وجود داره، دیدگاه خیلی از فمینیستا که اتفاقا برعکس میخوان در واقع اصرار دارن روی این نکته که نه، هرچه نقش های زن و مرد یکسان بشه، همسان بشه و شبیه همدیگه بشن و کارها رو به طور مساوی بین همدیگه تقسیم بکنن، این بیشتر کمک میکنه به کارآمدی خانواده و استحکام و موفقیت خانواده. خب این دیدگاه مقابل هست که این دیگه در جای خودش حالا بحث مفصلی وجود داره، حالا ما خیلی نمیخوایم وارد این بحث بشیم. هم مستندات دینی که برای ما کفایت میکنه که به هر حال تاکید کردن اینکه این در واقع مطلوب اسلام هست که تقسیم کار جنسیتی صورت بگیره بین زن و شوهر. خود روایاتی که مثلا روایت معروفی که رسول خدا بین امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها تقسیم کار کردن، کارهای داخل منزل رو فرمودن زهرا سلام الله علیها انجام بده و کارهای بیرون منزل رو علی علیه السلام انجام بده، خود این نشون میداد که پیامبر اکرم این الگوی تقسیم کار جنسیتی رو در واقع ترجیح میدن. خب این در واقع قطعا به لحاظ تأثیری است که یکی از تأثیراتش همین استحکام خانواده است که میشه شده که حالا علاوه بر این که مبنای دینی و روایی داره، به لحاظ واقعیت های بیرونی جامعه ما میبینیم که این دیدگاه دیدگاه قوی تری است، دیدگاهی که این رو مؤثر میدونه در استحکام خانواده. این تقسیم کار به این شکل را، یعنی این که کارهای زن و مرد رو متفاوت قرار میده، این رو مؤثر میدونه در استحکام. این به لحاظ شواهد تجربی هم قابل دفاع تر هست این دیدگاه تا اون دیدگاه مقابلی که میگه نه این مضره و باید کارها و نقش‌های زن و شوهر شبیه هم دیگه بشه. اگر بخوایم در واقع یک اجمالاً تأییدی بر این دیدگاه دوم پیدا بکنیم، حد اکثر میتونیم اینو بگیم که این به طور موقت میتونه تأثیر مثبت داشته باشه، یعنی اگر زن و شوهر بر اساس به قول خودشون الگوی برابری بیان کارها رو تقسیم بکنن و به طور مساوی و مشابه کارها رو بین خودشون تقسیم بکنن، این ممکنه ظاهراً الگوی جذابی باشه و در کوتاه مدت مؤثر باشه در رضایت زن و شوهر، ولی این در دراز مدت معمولاً موفق نیست و تجربه ها نشون میده که این ازدواج ها خیلی دوام و استحکام نداشتن در مقایسه با اون ازدواج هایی که در واقع الگوی تقسیم کار جنسیتی درش وجود داشته. خب این هم یک بحث. عامل دیگری که مؤثر هست در استحکام خانواده خود فرزنده و فرزند آوریه. خب این هم در واقع هم منابع دینی رو ما میتونیم بهش استناد بکنیم و شواهدی بیاریم بر این که فرزندان چه آثار مثبتی دارن برای پدر و مادر و چه تأثیرات حالا روحی و روانی که میذارن بر پدر و مادر. خب اینا کمک میکنه بر این که زندگی به هر حال مستحکم بشه و هم از جهت این که خلاصه نفس وجود فرزند یک حالا جدای از آثار عاطفی و روانی و اینها و تأمین نیازهای عاطفی پدر و مادر، از جهت این که یک حس تعهد رو به وجود میاره، تعهد رو افزایش میده در پدر و مادر، از این جهت هم باعث استحکام خانواده میشه. یعنی زن و شوهری که فرزند ندارن درجه تعهدشون به حفظ این خانواده خیلی کمتر هست نسبت به حالا به طور معمول. البته موردی نمیخوایم قضاوت کنیم، به طور در مجموع یعنی آماری اگر حساب بکنیم میزان تعهد کمتر هست در مقایسه با اون زن و شوهری که فرزند دارن. این تجربه و تحقیق تجربی هم اینو تایید میکنه که با آمدن فرزند احتمال اینکه زن و شوهر بخوان از هم طلاق بگیرن کم میشه. حالا اگه این تعدادش هم بیشتر بشه باز این ضریبش بالاتر میشه. یعنی اگه دو تا فرزند بشه احتمال طلاق زن پدر مادر کمتر از وقتی است که یک فرزند دارن. اگه سه تا فرزند بشه باز احتمال کوچیکتر میشه احتمال طلاق. هرچی تعداد فرزند بیشتر بشه اون تعهد و وابستگی پدر و مادر به اون زندگی مشترک بیشتر میشه و احتمال طلاق و جداییشون کاهش پیدا میکنه. این هم یک عامل. عامل دیگر تربیت اخلاقی هست که میتونه در استحکام خانواده مؤثر باشه و عامل نهایی تقویت ایمان. این دوتا عامل آخر خیلی عامل مهمی هستن، یعنی در مقایسه با خیلی از عوامل اینا جنبه اساسی دارن. ممکنه خیلی از عواملی که ما گفتیم جایی نباشه، حالا فرزند نداشته باشن مثلا زن شوهری، یا فرض کنید که حالا مثلا خیلی بله جهات جنسی مثلا دچار بیماری باشن، دچار اختلال باشن، نتونن همدیگر رو حمایت کنن، یا از جهت مالی خیلی تأمین نباشن، دچار فقر باشن، یا اون همسان همسری که گفتیم مفقود باشه، یعنی تفاوت‌های زیادی داشته باشن به لحاظ طبقاتی، به لحاظ فرهنگی زن و شوهر. اون خب قطعاً وقتی که اینجور باشه زمین اختلاف زیاد میشه دیگه، وقتی اون عواملی که گفتیم نباشن یا کم باشن. ولی با وجود این اگر این دوتا عامل آخر وجود داشته باشه که عامل اخلاق و ایمان هست، این خلأ خیلی از عوامل دیگر رو پر میکنه. این دوتا عامل میتونن خلأ خیلی از اون عوامل دیگر رو پر بکنن و با وجود اینکه اون عوامل مفقودن، همین دوتا عامل به تنهایی اینقدر ظرفیت دارن که باعث استحکام خانواده بشن اگر افراد متخلق باشن، یعنی به لحاظ فضائل اخلاقی در حد قابل قبولی باشن، به لحاظ فضائلی مثل صبر و نیکی کردن به دیگران، دلسوزی، مهربانی، احترام گذاشتن به دیگران، صداقت داشتن، وفادار بودن، گذشت کردن از اشتباهات همدیگر، خیرخواهی کردن، انصاف داشتن. اگر افراد این ویژگی‌ها رو داشته باشن و نقطه مقابلشون اخلاق رذیله مثل کینه، طمع، دورویی، تحقیر دیگران، عجب، خودپسندی، تکبر، این ویژگی‌ها رو نداشته باشن، چنین زن و شوهری، چنین زوجی که این ویژگی‌های اخلاقی رو داشته باشن، این کمالات اخلاقی رو داشته باشن و از این معایب اخلاقی مبرا باشن، قطعا میتونیم، یا نه قریب به یقین میتونیم بگیم اینا زندگی موفقی خواهند داشت و اون بقیه عوامل رو حتی اگه نباشه، حتی اگر معارض هم باشه، یعنی از جهاتی مثلا تمکن مالی هم نداشته باشه یا بعضی از عوامل دیگه که گفتیم مؤثر هست، حتی اونا هم نباشه، خود همین تربیت اخلاقی میتونه در واقع تضمین بکنه استحکام خانواده رو تا حد زیاد. همینطور عامل بعدی که بحث ایمان باشه، که اگر افراد واقعا ایمان به معنی واقعی، ایمان که میگیم ایمان اسمی نمیگیم، یا اسلام مثلا شناسنامه نمیگیم که تو شناسنامه مثلا دین اسلام داشت، نه، ایمان به معنی واقعا ملتزم باشند به باورهای دینی، ارزشهای دینی و رفتارهای دینی، خب این تا حد زیاد تضمین میکنه، ایمان زن و شوهر تضمین میکنه استحکام خانواده رو. و دلیل اینکه در واقع تو مسئله کفویت هم اشاره کردیم، تو روایت در واقع معیار کفویت رو این قرار دادن، همینه، به خاطر اهمیت این عامل ایمان و اخلاق هست که روش خیلی تاکید شده، که در واقع در روایت هم هست که در یکی از روایات که از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال شده که بله مشورت شده با حضرت گویا که دختر خودمون مثلا به چه کسی شوهر بدیم، حضرت فرمودند که زوجها من رجل تقی، او را به ازدواج یک مرد با تقوا و پرهیزگار در بیار. بعد حضرت دلیل ذکر میکنند چرا، فرمودند چون دو حالت داره، این مرد با تقوا یا دختر شما را که همسرش هست یا او را دوست داره و بهش علاقمند هست یا بهش علاقمند نیست. اگر او رو دوست داشته باشه قطعا به او احترام خواهد کرد و او رو اکرام خواهد کرد و معزز خواهد داشت، اما اگر از او خوشش نیاد به هر دلیلی، اگر اون شوهری که متقی هست و پرهیزکار هست، اگر از اون همسر خودش خوشش نیاد، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که به او ظلم نمیکنه. چرا؟ چون تقوا داره. چون تقوا داره به او ظلم نمیکنه. درسته علاقه هم خیلی به او نداره که به هر حال خیلی او رو تحویل بگیره و خیلی احترام و اکرامش بکنه، ولی همین که تقوا داره حداقل فایده و خاصیتش اینه که بهش ظلم نمیکنه دیگه، برخلاف این که آدم بی تقوایی باشه که دیگه وقتی بی تقوا بود دیگه ظلم کردن براش عادی و مورد انتظار هست، قابل در واقع پیش بینی هست که ظلم کنه به او. خب بنابراین این دو عامل که در انتها ما ذکر کردیم به نظر میرسه که از مهمترین عوامل تحکیم خانواده هستن که در اسلام هم بیش از همه عوامل روی اینها تاکید شده، مثلا معیار کفویت و تعریف کفویت در فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله همین قرار داده شده که المؤمن کفو المؤمنه یا المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، این تعابیر در روایات به کار رفته. خب این بحث عوامل درونی تحکیم خانواده یا راهکارهای درونی تحکیم خانواده بود که به عرض رسید و انشالله در جلسه آتی در مورد راهکارهای بیرونی تحکیم خانواده سخن خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.